مداخله نظامی داشته برای حمایت از گروههایی که در داخل فکر میکرده که اینا باید حمایت بشند، علیه کی؟ علیه دولت های مستقل، در واقع دولت مرکزی کشورها. حدود 130 تا کودتای نظامی را انداخته از 1945 تا الان، یعنی از زمانی که ما میگیم این ساختارهای حقوق بشری به محو حقوق بشر به وجود اومد. اگر عملکرد آمریکا رو ببینیم، میبینیم که اصلا بازم برمیگردیم به بحث خودمون که واقعا بزرگترین ناقض حقوق بشر خود آمریکاییان. اگر بخوام بریم دنبال مصادیق یا به فهم شما شاخصهایی که ببینیم اینا ارزیابی بکنیم، الا ماشاءالله وجود داره. ببینید، به بهانه حمایت از حقوق بشر تحریم میکنن کشورها رو، و جالبه تحریم میشه ابزار حقوق بشری. یعنی الان یکی از پرونده‌ای که علیه ما مفتو دارن آیان آمریکایی‌ها هم بحث حقوق بشر هست و لینک و پیوند زدن این بحث حقوق بشر به بحث هسته‌ای ما، به خاطر اینکه فشارشون اثرگذار بشه تحت عنوان اسمارت سانکشن یا تارگت سانکشن مثلا مطرح میکنن. پس حقوق بشر یک ابزار یا در واقع وسیله‌ای برای فشار بر دولت‌های مستقل، دولت‌های آزادی‌خواه، دولت‌هایی که از به زعم آمریکایی‌ها در خط اون حرکت نمی‌کنند هست. بنابراین به نظر می‌رسه که یک هنجار بین‌المللی تبدیل شده به یک ابزار بین‌المللی برای فشار بر دولت‌ها. بنابراین از دید حقیر حقوق بشر آمریکایی لپ‌لپه که ظاهرش خیلی آراسته است، داخلش واقعاً فاجعه است، باطنش کریهه. بنابراین این حقوق بشر، این گونه شناسی که حقوق بشری که آمریکایی دارن مطرح میکنن با اون چیزی که واقعا در صحنه حقیقی وجود داره دقیقا معکوسش هست. بنابراین اگر بخوام مصداقی بحث بکنیم، مصادیق بسیار زیادی هستش که میشه بهش برسیم که حقوق بشر آمریکایی از کجا. مصادیق حقوق بشر رو در ایران، یعنی نقض حقوق بشر که آمریکایی در ایران چه قبل از انقلاب، جالب اینه از کودتای 28 مرداد رو ما میبینیم تا الان که در واقع سال 1400 هست. خب چرا این هفته یعنی به عنوان هفته بازخوانی نقض حقوق بشر آمریکایی مطرح شد؟ در همین هفته اگه ما یک مروری بکنیم، مثلا میبینیم که از امروز که در واقع 6 تیر هست، ترور نافرجام حضرت آقا در واقع شکل گرفت. هفتم رو ما داریم سید مظلومین و واقعا بگیم سید انقلاب ما، و 72 تن از عزیزان به شهادت رسیدن. همینطوری میام شهادت های شهید عزیزمون آی کچویی رو داریم،
هشتم تیر
بعد هشتم، همینطوری میام دهم، دوازدهم، به خصوص دوازدهم که
شهید صدوقی است.
بله شهید صدوقی، دوازدهم هم که ساقط کردن هواپیما با 290 نفر مسافر. جالب اینه 66 تاشون کودک بودند، 55 تا زن داشتیم در این هواپیما. خب این پاسخگوی اینها کی هست؟ بعد جالب اینه با تمام پررویی، با کمال پررویی به فرمانده ناو وینسنسک مدال افتخار میدند. این یعنی واقعا نعل وارونه زدن به حقوق بشر هست و این هستش که شاید انسانهای آزاده رو خیلی اذیت میکنه، یعنی واقعا به تمسخر گرفتن مفهوم ارزشمندی مثل حقوق بشر. بنابراین اگه بیام جلو، حالا اینه که مربوط به یه بخششه، کودتای واقعی تبعس، انهدام سکوهای ما، بحث انهدام در واقع نافچه سهند و سبلان ما، ببینید کمک به صدام تو برنامه استانج، در واقع همه این مدارک و سوابق و مستندات موجود هست که آمریکایی‌ها یا مداخله مستقیم داشتن در بحث یا حمایت کردن، یعنی یا مباشر بودن یا عامل بودن یا کمک کننده و تسهیلگر بودن. ببینید این که ما از منظر حقوقی هر کدوم از اینها باشه، مسئولیت دولت آمریکا و ایالات متحده آمریکا محرز هست، یعنی این روش بحثی نداریم، چه خودش مستقیما عمل کرده باشه یا چه به صورت غیر مستقیم. ما در طرح پیشنویس، در واقع طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در 2001 که به تصویب مجمع عمومی رسید، در ماده 16 داریم، میگه هر تحت عنوان مسئولیت در واقع اشتقاقی، میگه اگر یک دولتی مباشر جرم بود، کسی که کمک کننده هست و کسی که تسهیلگر یعنی دولت تسهیل کننده، اون هم مسئول هست. پس بنابراین چه این موارد و مصادیقی رو برمیشماریم، چه خود آمریکایی‌ها به صورت مستقیم یا در واقع به صورت کمک کننده و تسهیلگر بودن، اینجا مسئولیتشون محرز است. ببینید وتوی 61 قطعنامه مربوط به فلسطین این چی رو نشون میده؟ دولت در واقع سرزمینی که اشغال شده توسط صهیونیسم و رژیم اشغالگر قدس، انتقال پایتخت، یعنی این نعل وارونه که میگیم اینجاست، انتقال پایتخت به بیت المقدس که خود در واقع در قطعنامه 1948 اومد که آقا این بخشش نباید اصلا اینطوری باشه و سایر مواردی که میشه مثلا ازش اسم برد. ببینید ترور دانشمندان هسته‌ای ما، جاسوسی از طریق ماهواره‌ای و جاسوسی از اشخاص، ابزارها، تهدیدات سایبری، دخالت در امور داخلی ایران، تحریک به جدایی طلبی، اینا هر کدوم از این مصادیق عرض میکنم اسناد وجود داره. حمایت از فرقه ها و گروه های تروریستی در حاشیه مرزها، تصویب و بودجه در کنگره آمریکا به منظور سرنگون کردن نظام، تصویب و جعل دارایی و در واقع حبس داراییمون و در واقع تحریم، در واقع بزرگترین شاید بگیم اینجا استفاده ابزاری از حقوق بشر، پیوند زدن بحث تحریم ها و بحث حقوق بشر هست. یعنی اینی که ما از خود حقوق بشر اگه تا جایی که بشه استفاده ابزاری بکنن که میکنن، هر زمان که دیگه در واقع برش نده کاردشون و در واقع این چاقوشون، میرن سراغ اینی که از ابزار تحریم، آقا تحریم میکنه به واسطه نقض حقوق بشر، یعنی باز میان دنباله. ببینید با کمال پررویی پهبادشون تجاوز میکنه به سرزمین جمهوری و خاک و آب سرزمین جمهوری اسلامی ایران و بعد مدعی میشن که نه اصلا همچی چیزی تجاوز نبوده. سید شهدای مقاومت رو در عراق به دعوت دولت رسمی عراق وارد میشه، به شهادت میرسونند و با کمال پررویی میگن که آقا ما یک فرد تروریسم رو از صحنه روزگار حذف کردیم. خب حذف فیزیکی اصلا بگیم با هر تفسیر و قرائتی که شما دارید، آقا مگه حق حیات رو ما نگفتیم؟ آقا در اسناد خودتون اومده، چجوری دارید نقض میکنید؟ این حق غیر قابل نقض هست. چرا این حقی رو و سایر مواردی که حالا میتونیم از آخرین در واقع اقداماتشون در دست داشتن در ترور شهید فخری زاده، ما میبینیم که هر کدوم از این مصادیق رو بریم جلو، باز به رد پای نقض حقوق بشر آمریکایی میرسیم. آقای دکتر حسین
متشکرم. خانم افتخاریه، که رفتاری که مشاهده هستیم از طرف آمریکایی ها این که اکثر دولت های استبدادی، دولت های دارای خوی دیکتاتوری و رفتارهای علیه حقوق بشر در تحت حمایت آمریکا قرار دارند و یا مثلا رفتارهای کشورهایی مثل عربستان سعودی که علناً رفتارهای ضد حقوق بشری دارن، چه در داخل کشور خودشون چه علیه دیگر کشورها مثل مردم مظلوم یمن، نه تنها انتقادی نسبت به این کشورها نمی کنه، آمریکا که حمایت هم از اونها می کنه، از طرف دیگر در مقابل کشورهایی مثل جمهوری اسلامی مورد انتقاد ابزاری آمریکا قرار می گیرن درباره حقوق بشر. این تناقض در رفتار رو چگونه باید تحلیل کرد؟
بله ببینید در این مورد، خب به هر حال اگه اونها بخوان واقعیت رو بگن، حق یکیه، ولی چون اونها حق نیستن ما میگیم حق بر صراط دیگه، ولی اونا چون حق نیستن راه‌های مختلفی رو میرن. بالاخره هر زمانی با نامی با عنوانی به دری میزنن از یک طرفی که بالاخره بتونن مردم رو سرگردان کنن و اونا رو فریب بدن و اذهان عموم رو به خودشون درگیر کنن و تا بتونن به قول معروف همون از این ستون تا اون ستون فرجه بالاخره بتونن یک روز به عمر حکومت‌های ظالمانه خودشون ادامه بدن. از این طرف هم به هر حال اینا باید یارکشی کنن. یارکشی رو از کی کنن؟ از اون مردمی که حق طلبن، که قطعا اونا نمیان یار اینا بشن. اینا مجبورن از اون دولت‌های خودکامه‌ای که برای یک روز تداوم دولت جائر خودشون بر مردم کمک بگیرن از هر ابزاری، و چون خودشون از خودشون نه پایگاه مردمی دارن، نه اون فکر رو دارن، نه اون تدبیر رو دارن، و حتی خودشون از خودشون میترسن. گاهی اوقات دیدیم یه خاندانای سلطنتی خودشون نیروهای خودشون از بین میبرن، حتی خانواده خودشون از بین میبرن. به خاطر همین اینا به دنبال این هستن یه پشتوانه پیدا کنن. از یک طرف اونا بردکشی در حقیقت کلان رو دارن انجام میدن، یعنی حاکمیت کشور، حکومت اونا رو میان برده خودشون میکنن. مگه غیر اینه که وقتی که ببخشید با عرض معذرت اصطلاحی که اونا میگن، وقتی که به حکومتی که الان بر خودش رو بالاخره تحمیل کرده بر یک مردم میگن گاو شیرده دیگه، خب مگر غیر اینه؟ حتی به اندازه یک برده هم نمیبینندش که یک انسان بدانه. وقتی اینطور تعبیر میکنن از همینجا تا آخر خط میخوانیم دیگه. یعنی در حالی که یکی از محورهای اعلامیه حقوق بشر و اینا نقض برده داریه و ممنوعیت برده داری، اینا برده رو به عنوان یک فرد نگرفتن، یعنی در حقیقت یک حکومتی رو برده کردن و به تبع اون همه مردم رو گرفتن، حقوقشون رو پایمال کردن و از اونها دارن بهره کشی میکنن. حالا چه بگیم گاو شیرده، چه بگیم برده، برای سرکوب مردم مظلوم مثل در یمن، در جاهای مختلف که دارن اینا رو استفاده میکنن. خب این مسئله ای که اونا کاملا دارن به این دامن میزنن، این نوع حقوق بشر آمریکاییه. و اگر زندان دارن، آقای دکتر اشاره فرمودن زندان ابو غریب، بدتر از اون زندان غزه. در حقیقت وقتی که با مردم عزیز غزه صحبتی داشتیم میگفتن خود غزه شده یک زندان، زندانی با چند میلیون، با چقدر جمعیت. خب این زندانی به این نحو، یا مردمی که در جای دیگه هستن، یا باز هم به یمن اشاره کنم، این کودکانی که می‌بینیم فقط پوستی است و استخوانی، شاید هم استخوانشون هم داره آب میشه. و اینها اصلا اینا بشر نیستن از نظر آمریکا. و در حقیقت این دوگانگی ایجاد کرده، چون نمیتونه واقعیت بگه. اگه واقعیت بگه و برملا کنه، خب معلومه همین انقدر هم نمیتونه که به هر حال به حکومت و اقتدار ظالمانه خودش استمرار بده و نمیتونه یه عده‌ای رو باز عقلای اونها رو بفریبه و جذب خودش کنه. و اگر واقعیت بخواد نگه، بالاخره اگر چیز باشه نمیتونه بالاخره کار خودش پیش ببره. بنابراین یه دوگانگی ایجاد میکنه، گاهی یه اعترافایی داره برای اینکه مردم رو بگه بالاخره ما دموکراتیک داریم کار میکنیم و به دنبال حقوق بشریم، از این طرف پایمال میکنه حق تعلیم و تربیت و مسائل دیگری که هست. اینا چیزایی که اصلا آمریکا خیلی راحت همه رو داره زیر پا میگذاره. یا اشاره فرمودین، ببینین تا همین سالهای اخیر و هنوز هم همون هست، حقوق زنانی که این همه اینا اجلاسهای منطقه‌ای و بین المللی میذارن در کشور عربستان چقدر رعایت شده. حتی زنان حق حضور در پای صندوق رای نداشتن، حق رانندگی. خانم میگفت من فقط به جرم این که رانندگی بلدم و بچه‌م داره از دستم داره میره، به خاطر او رو به دکتر برسانم رانندگی کردم، باید شلاق بخوره با وجود با نقاب و با همه اینا. یعنی اونا همه چیز رو به مسخره گرفتن، نه تنها حقوق بشر و همه مسائلی که هست. و خوب الان اگر که بخوان اینا واقعیت بگن دیگه شدنی نیست و اینا رو اصلا اونا ایراد نمیگیرن. یعنی اگر خانمی همینطوری بدون هیچ گناهی، چه در آمریکا چه در کشورهایی که ازنا به او حساب میشه، اگر کشته بشه، حتی کسایی که مقدار عقب ماندگی ذهنی دارن که در همه جا معافن، در هر آیین، در هر قانونی، در هر کشوری، یعنی اینا اصلا بهشون حرجی نیست، اینا اجازه میدن به خودشون که به طرف اون شلیک کنن به عنوان پلیس. به چه جرمی این کارا رو اجازه پیدا میکنن؟ ولی اگر در کشور ما بیاد و یک خانمی همسر خودش رو بیاد بدون هیچ گناهی بکشه و قطعه قطعه کنه، کارهای دیگر انجام بده، همه اونا میگن که حقوق بشر پایمال شد در ایران، پس باید ما یه مقدار تحریم ها رو، تهدید ها رو بیشتر کنیم. خب این معلومه که از این جهت واقعا خب مشکلات زیادی دارن مثل مشکلات دیگرشون. یه مسئله دیگری که جناب آقای حسینی و آقای دکتر و شنوندگان عزیز، مسئله ای که هست در به اصطلاح وجود انسان، خب دو بُعد هست، یه بُعد مادی هست یه بُعد معنوی. همون کرامتش هم از همونجا هست، لقد کرم نابنی آدم، اون کرامتش از اینجا هست و انسان طالب معنویته. اصلا قرن 21 رو از جلوتر هم گفتن قرن معنویته و الان یاد به دنبال اینه. در بحث کرونا ما دیدیم حتی کسایی آمدن شاید بُت پرست بودن، شاید مسیحی بودن، کنار مسلمان ها ایستادن به نماز و نیایش، این کارا رو انجام دادن، ولی اون اصلا معنویتی ندیدن. اما طور که چند دقیقه قبل عرض کردم، اصلا گفتن که ما نیاز به یک سری مسائل معنوی داریم، پس مسیحیت بیاد تا غرب رو به طرف اون معنویت ببر و اون خلأ رو پر کنه. ولی متاسفانه اون پر نشد و آمد اون مسیحیتی که متفاوت با بعضی از کلیساهای دیگر مسیحیت است و با اونها متفاوت آمد، مسیحیتی شد که در با ورژن غربی خودش و در خدمت اونها بعضا در آمد. ضمن احترام به اونهایی که ارزش خودشون رو حفظ کردن و در خدمت اونها در نیومدن. و من با یکی از به اصطلاح بزرگان مسیحیت صحبتی داشتم در یکی از کشورها، ایشون میگفتن ما اگر بخوایم که وحدت کنیم با شما راحت تر میتونیم وحدت و وفاق داشته باشیم تا کسانی که اینطور مدعی هستن ولی مسیحیت رو دارن به انحراف میکشنن. یعنی در حقیقت معنویتی که زیر پا رفته. و من اینجا میخوام دفاع کنم از حقوق زنان و دخترانی که در بعضی از این کشورها به اسم این که در کشورهای پیشرفته هستن حقوقشون داره پایمال میشه. ما کتاب داریم، گوشه‌ای در حقیقت از دردهای دخترانیه که در آمریکا متولد شدن، بزرگ شدن، جوانی خودشون، نوجوانی خودشون رو پشت سر گذاشتن. اینم از زمان بنده و شما و آقای دکتر و بقیه نیست، از زبان یک مسلمان نیست، از زبان کسانی نوشته شده که مراکز مشاوره داشتند و مسائل اجتماعی رو میدانستن. اینا چی رو مطرح میکنن؟ دختران به عفاف روی میارن. یعنی این دختر میخواد به ندای فطرتش، به اون آزادی خودش بپردازه، آزادی مفهوم واقعی اون کرامت انسانیش رو میخواد حفظ کنه، طوری فرهنگشون رو منحرف کردن که الزاماً باید حتما ارتباطات غیر صحیح و خلاف عفتی داشته باشه تا بگن این دختر یک آدم نرمالی هست. در غیر این صورت باید بره مشاوره تا مشکل این که جامعه پذیر نیست و این مسائل رو داره مشکلش رو مشاور درمان کنه. تو ما داریم میبینیم که واقعا اینا بیشتر از همه حقوق بشر در همه جای دنیا به ویژه در کشور خودشون رو پایمال کردن. و من بارها عرض کردم به عنوان کسی که حالا سالهاست در عرصه بین الملل و در داخل کشور، الان هم باز مسئولیت به اصطلاح به عنوان دبیر کل اتحادیه جهانی زنان مسلمان هستم که بسیاری از اعضای اون، اصلی اون و هیئت امنای اون از خارج کشور هستن، میخوام عرض کنم که مظلوم ترین افراد دنیا زنان و دخترانی هستن که در کشورهایی دارن زندگی میکنن، نه در یمن و در بحرین و در جای دیگه، در کشورهای اروپایی و آمریکایی دارن زندگی میکنن، ظاهرشون برخوردار ولی حقوق اولیه انسانیشون، همون عفت، کرامت، زن بودن و همه اینا، مسائل فطریشون همه پایمال شده است.
خیلی متشکرم آقای حسینی. یک اتفاقی که طی حداقل یک دهه اخیر شاید هم بیشتر ما شاهد بودیم به ویژه در منطقه خودمون، در منطقه غرب آسیا، شکلگیری گروه های تروریستی جنایتکاری بوده که در قالب های مختلف فعالیت کردن. در سالهای اخیر داعش رو داشتیم و النصره، پیش از اون القاعده و دیگر گروه های مشابه، و اشاره شد در ساعتهای هم جناب عالی هم خانم افتخاری که در داخل کشور خود ما هم در دهه 60 منافقین که جنایت هایی رو مرتکب شده بودن و تعداد زیادی از هموطنان ما رو به شهادت رسوندن، دیگر گروه هایی هم که نام بردم که جنایتشون بر کسی پوشیده نیست. آمریکا در شکل گیری این قبیل گروه ها و تداوم فعالیت اونها چه نقش حمایتی رو داشته؟
در حوزه مسائل منطقه، اگر ما روند ورود آمریکا به منطقه و ایجاد گروه‌های تکفیری سلفی و سایر گروه‌های در واقع تحت فشار، یعنی گروه‌های فشار، ایجاد فشار بر دولت‌های مستقل مثل جمهوری اسلامی ایران با هدف کشورهای محور مقاومت رو یه رصدی بکنیم، متوجه میشیم که از زمانی که آمریکایی‌ها به بهانه حالا حادثه 11 سپتامبر ورود پیدا کردن، مسائل تروریسم رو مطرح کردن، تروریسم در واقع دولتی رو مطرح کردن، تروریسم گروهی رو مطرح کردن که الان شاید به خودشون اطلاق میشه، به این بهانه وارد منطقه شدند. هدف این نبودش که مثلا افغانستان هدف اصلیشون باشه، همونطور که در اسناد ریاست جمهوری زمان وقت مطرح میشد، هدف جمهوری اسلامی ایران بود، براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران. موقعی که وارد افغانستان شدن به عنوان اولین کشور منطقه، میبینیم که فقط ما آماری رو که داریم از 2018 تا الان حدود 38,000 نفر رو اونجا به قتل رسوندند. در عراق از سال 2003 بعد از خب افغانستان دیدید که وارد عراق شدن، اونجا سعی کردن اول که دولت مرکزیش رو ساقط کردن، خودشون در واقع نماینده نظامی گذاشتن بهش، در فرماندار نظامی براش تعیین کردن و تا روی کار اومدن در واقع دولت مستقر چه جنایت دست به چه جنایت هایی که نزدند امریکایی‌ها. بعد که دیدن که خب از ناحیه عراق هم نمیتونن در واقع به نتیجه برسند، شروع کردند ایجاد گروه های در واقع سلفی تکفیری رو، و شاید هم شعارشون این بود که مذهب رو فقط میشه با مذهب از بین برد. بنابراین شروع کردن به ایجاد گروه های در واقع تروریستی در منطقه، اما از در شرق کشور در افغانستان و پاکستان و در غرب کشور ما که در واقع در عراق و سوریه اینها بود که خب داعش داستانی شد برای ما. از 2003 تا 2018 قریب به 1,000,000 نفر رو فقط در عراق به قتل رسوندن آمریکایی‌ها به بهانه‌های مختلف. گزارشی که وجود داره، من استنادش رو عرض بکنم، به بهانه نقض حقوق بشر در خود عراق و سوریه قانون گذروندن در مجلس آمریکا، فکر میکنم 2013 بود که قانونی در کنگره تصویب شد برای نقض حقوق بشر در این کشورها. چون موضوع در واقع بحث ما اینجا بحث حقوق بشر، من سعی میکنم که موضوعات رو ارتباط بدم با این مطلب. آیه ادریس جزائری که مال کشور الجزایر هست و رئیس شورای حقوق بشر بود، گفت آمریکایی‌ها از طریق تحریم ابتدایی ترین حقوق کشورهای منطقه و مردم منطقه رو نقض کردند و بایستی پاسخگو باشند نسبت به موضوع. میدونیم که در کشور خود ما حدود 2410 تا تحریم از سوی از ناحیه آمریکا تا الان اعمال شده که بعد از دواقع روی کار اومدن ترامپ و خروج از برجام این به 1500 تا دواقع قبل از برجام این کاهش پیدا کرد و بعد دوباره به 700 تا فکر کنم کاهش پیدا کرد، 750 تا، و بعد دوباره میبینیم که تشدید میشه. این تشدید به خاطر این بود که گروه های سلفی و تکفیری که حضرت عالی فرمودید پاسخ نداد، باز روی آوردن به این که خب با این اصطلاحاً بادها نلرزید جمهوری اسلامی ایران. هر گروهی که ایجاد کردن دیدن نه نمیشه، حتی گفتن با دولت حتی اسد از بین بره هم به این هم به نتیجه نرسیدن. یعنی حتی جمهوری اسلامی ایران با در واقع استفاده از ابزارها و مشاورتهایی که در واقع در حوزه مشاورین نظامی که اعزام کرد به منطقه و کمک از مقاومت منطقه تونست جلوی این تکفیری ها رو بگیره و گروه های سلفی و گروه های تروریستی رو در واقع سر جاشون بشونه، و از روز ابتدای امر هم حضرت آقا فرمودن با دولت اسد بماند و ماند. این آن گفتمانی است که رایج در منطقه است. این قدرت نفوذ منطقه جمهوری اسلامی ایران رو نشون میده. قطعا در آینده، چه در آینده نزدیک و چه در آینده دور، این جمهوری اسلامی ایران هستش که قدرت منطقه است. انشالله میره به سمت قدرت جهانی. و این که در ایجاد اینها چه آمریکایی چه نقشی داشتن، اصلا خود بیانیه خود وزارت امور خارجه آمریکاست. خدمت شما عرض کنم وزیر امور خارجش به صراحت گفت، حتی در مناظرات انتخاباتی زمان ترامپ خود ترامپ اذعان کرد به اینکه دولت اوباما در واقع گروه های تروریستی رو در منطقه ایجاد کرده، اما از داعش و از نصره و اینها رو برای چی؟ برای رسیدن به اهدافی که در ذهن میپروروندن. چون ابزارهای اصطلاحاً نرم شاید جواب نداد در یک دهه، و به فرمایش شما در دهه‌ای به این نتیجه رسیدن که بایستی از ابزارهای سخت استفاده کنن علیه جمهوری اسلامی ایران و بتونن نظام جمهوری اسلامی ایران ساقط کنن که این خواب هیچ موقع تعبیر نخواهد شد. بنابراین این روند که ما میبینیم، حضرت آقا فرمودن، من یک جمله ازشون عرض بکنم، عبارت دقیقی دارن ایشون، طرح مسئله حقوق بشر توسط آمریکا فرمودن برای فریب و مسئله فشار هست، ابزار فشار هست. دفاع امثال آمریکایی از حقوق بشر برای ملت‌ها و مظلوم دنیا گریه آور است. برای بشریت مصیبتی بالاتر از این نیست که مفاهیم و ارزش‌های انسانی اینطور در دست و پای این سیاستمداران خبیث، منظور در آمریکا، به دستشون بیفته و ریشخندی نسبت به ارزش‌های دعوای اسلامی تلختر و بالاتر از این نیست که آمریکایی‌ها ادعا کنند که طرفدار حقوق بشرند. خب این جملات نشون میده که دقیقاً اون معکوس کار اتفاق افتاده. با استفاده از یک گفتمان حقوقی سیاسی تحت عنوان حقوق بشری، مطرح کردن این گفتمان و جا انداختن در عرصه بین المللی به عنوان ابزاری برای براندازی، برای ایجاد فشار، برای از طرق مختلف. الان تو همین بحث خود ما، اگر ما بگیم که در بحث رسانه‌های زیر نظر صداسیما، اما شبکه العالم، پرس تیوی و المسیره که در واقع صدای جریان مقاومت رو به گوش جهان میرسونه، صدای استقلال خواهی کشور رو به سمت جهان مخابره میکنه و 33 تا در واقع وبسایت وابسته رو بستن، اینها چه خب این آیا با آزادی بیان در تعارض هست یا نیست؟ اگر آزادی بیان به قول خودشون که اگر باید صدای داخل کشور ما شنیده بشه، خب اجازه بدید که شنیده بشه، اجازه بدید ما پخش بکنیم. با استفاده از بوق‌های تبلیغاتی که دارند تقریبا سعی میکنن که هیچ صدای مقاومتی شنیده نشه در مقابل. بنابراین حقوق بشر رو بنده اینجوری تعبیر میکنن که یک در واقع جریان سیاسی حقوقی است، یک ابزار سیاسی حقوقی است که دست یک نااهلی افتاده و از این استفاده میکنه در پس پرده ای که اون پرده خیلی و در واقع ظاهر خیلی فریبنده و خوبی داره. بنابراین ما نبایستی گول حرفهای در ظاهر طلاییشون رو بخوریم و انشالله که بتونیم این گفتمان انقلاب اسلامی و گفتمان مقاومت رو هم در منطقه و به گوش تمام جهانیان برسونیم که آقا نظامی که آمریکایی‌ها و حقوق بشری که آمریکایی مدعی هست واقعا دروغ بزرگی است. بنده باز در خدمت هستم اگه سوالی باشه که
متشکرم خانم افتخاری. در ادامه اونچه که از آقای حسینی پرسیدم، جناب علی هم اگر نکته تکمیلی دارید استفاده میکنیم. حمایت آمریکا از شکل گیری گروه های تروریستی مثل داعش و النصره، و در نقطه مقابل شاهد هستیم که مردم یمن، مردم سوریه و همچنین جمهوری اسلامی به واسطه تأکیدشون بر مقاومت، آزادی، استقلال و هویت خودشون تحت شدیدترین فشارها و تحریم‌ها قرار میگیرن.
ببینید من چند نکته رو میخوام خدمتتون عرض کنم. یکی این که سند 20C نوشته شد، یه سر و صدایی هم شد، متاسفانه اونطور که باید حقش ادا نشد. یعنی چه حقی؟ یعنی که قشنگ نیومدیم کالبد شکافی کنیم، عقبه هاشو ببینیم، پیامداشو ببینیم، اهدافی که پشت این بود در 17 هدفی که داره اینا رو بررسی کنیم. ای کاش بگذاریم ببینیم اینا همه در حقیقت خروجیش حقوق بشر آمریکاییه. یعنی همونطور که عرض شد اینا یک ابزاره به اسم این اسنادی که از قبلش هم سند ازاره بود، ما هر جا که می رفتیم در اجلاس ها همین بود، بعدم اجلاس ها آمد به طرف این که تغییر به چه نفعی. مثل بعضی ها میگن مثلا فرض کنین که اتحاد، همگرایی، ولی چی؟ یعنی با من، نه با هم. اینجا هم همینه، حقوق بشر یعنی بشری که فقط آمریکا هست، ریشش همین بوده، الان هم همین، اصلا انتظار بیشتری نباید داشته باشیم. ولی این که بعضی از ما خوشبینی داشته باشیم، این بالاخره زیر سواله. یکی از این اهداف که در اهداف هفتگانه سند 20 آمده، تشکیل و حمایت و تشویق برای تشکیل انجیو ها هست. انجیو ها با چه هدفی؟ مگر ما انجیو کم داریم؟ حزب کم داریم؟ آیا اونا از این احزاب ما حمایت میکنن؟ آیا حزب الله که یکی از بزرگترین احزاب و موفق‌ترین در خدمت بدون منت و بدون توجه به افراد هست، یعنی بدون این که نگاه کنه مسیحیان، مسلمانان چطور هستن در لبنان، آیا مورد حمایت قرار میگیره؟ اگر اینا به دنبال تشکل سازی هستن، اون تشکل آماده. در کشور ما اگر تشکلای واقعی در خدمت مردم داشته باشیم، اونو خیلی حمایت میکنن. هشت و شعبی که در حقیقت در قالب یه تشکله، در خدمت همه هست. یعنی اون خانم ایزدی که مسلمان نیست و تحت حمایت اینها نیست، ولی به هر حال یک انسانه داره حمایت میشه، اینا چطور حاضرن هم نسبت به هشت و شعبی اهانت ها داشته باشند و بی توجهی ها که کاش بی توجه بودن، و هم نسبت به سید و شهدای ایران، شهید سلیمانی که در حقیقت بدون هیچ چشم داشتی داره میره. یعنی در حقیقت هر گروهی که حزب الله حساب بشن، در خدمت مردم باشن، نگاه الهی بیمنت و برای نجات بشر داشته باشن، اونا باش مخالفن. پس این چه تشکیلاتی که میخوان راه بندازن، چه حمایت و چه چیزی است که جز